الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال مولانا علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام: خلقكم الله أنوارا فجعلك بعرشه مهدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. عرض کردیم این عبارت زیبای حضرت امام هادی سلام الله علیه اشاره است به آیه مبارکه نور، فی بیوت اذن الله ان ترفع، که از الله و نور و سماوات و الارض، مثل و نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجت الزجاجه کأنها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربی یکاد و زیتها یوزی ولو لم تمسس هنار نورن علا نور یهد الله لنورهی میشا. حالا در این آیه جعل رو عرض کردیم، جعل تکوینی و تشریعی. خدای منان تکوینن و تشریعن شما حضرات امامان معصوم را در یک بیت رفیعی قرار داده است که در آن بیوت تسبیح حقیقی رخ می دهد، ذکر خدا رخ می دهد. حالا این بیت معنیش چیست؟ ما هستیم و مجموعه احادیث و روایات و تفاسیر. بیت هم شامل می شود منزل و خانه سوری و ظاهری را، و هم شامل می شود بیت امامت و بیت نبوت را، بیت معنوی و باطنی را شامل می شود. خدای منان اراده فرموده است خانه های گلی و ظاهری شما رفیع و بلند آوازه باشند، و خانه های معنوی شما هم که سر به فلک کشیدن فرشتگان و همه هستی بهرمندند. و اینها ما با همین آیه کریمه قرآنی استدلال میکنیم چرا منازل و خانه های اهل بیت باید رفیع و بلند باشد. یک دلیلش همین آیه مبارکه نور در سوره مبارکه نور. خدای منان اجازه فرمودن که این بیوت بلند آوازه باشند. اونها نمیتوانن، اونها نمیتونن بیان به ما بگوین بابا منظور رفعت معنوی است. میگه شما که اصلا رفعت معنوی را قبول نداری، تمام آیات را به ظاهر تفسیر میکنید، به ما ایراد میگیری، میگه این شیعه ببینید چقدر تعبیلات دارد، چقدر تفسیر به تعبیل و باطن و درون میکند. یکی از بزرگواران در یک جلسه‌ای که در مصر گرفته بودند و اینها، یکی از علمای اهل سنت بلند شد مشغول سخنرانی شد، بعد گفت این شیعه را ببینید همه آیات را تعبیل می‌برند، میگن این آیه تعویلش به امیر المؤمنین علیه السلام، این آیه تعویلش به امامت، این آیه تعویلاتش چیست و اینها. این حرفا را زد تمام شد، گفت نه تعویل نداره، قرآن ظاهر است هرچه است، نه تعویل و باطن و امثال اینها. یک کتابی هم عجیبه در حوزه هر چندگاهی یک چیزایی بدون این که افراد متوجه بشه این کارو میکنن. یک تفسیر اجمالی قرآنی یا آقایی که در لبنان بوده نوشته، اخیراً دیدم کم است اینها. من گرفتم نگاه میکردم اون آیات خاص قرآن را، این آقا ببینم چیکار کرده، دیدم اون همه احادیث و روایات داریم، این آیات در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام از کنارش عبور کرده، ظاهر آیه را آورده و امثال اینها. ولی این آیه اون همه روایات ولایی داریم درباره اهل بیت علیهم السلام داریم، عنوانو مطرح نکردند و اینها. یک تفسیر دیگری اخیراً یا آقای اومده این تفسیر رو نوشته، مجموعه تفاسیر رو گردآوری کرده، روایات مشترک رو در یک جا ذکر کرده و آورده. مثلا تفسیر برهان، کنز الدقائق، تفسیر نور الثقلین و امثال اینا، روایات که در مجموعه تفاسیر رباعیه. من گفتم ببینم این چیکار کرده و اینها در این تفسیر، دیدم ناخود آگاه کار بسیار بد و زشتی را انجام داده. روایاتی که در همین تفاسیر وجود داره، این خلاصه اون تفاسیره، در باب تبری وارد شده، بر علیه دشمنان عرض کنم وارد شده، اون روایات را محترمانه کنار گذاشته، سعی کرده وحدت را حفظ بکنه. خون که خیانت به کتابها، خودت میخوای بنویسی یه بحث دیگر، خودت میخوای کتاب بنویسی، ولی شما آمدید روایات تفسیر برهان و نور الثقلین و صافی و کنز الدقائق و امثال اینا رو معرفی کردی، تلاش کرده در رفته از این مجموعه روایات، تا شده بالاخره پا به فرار گذاشته و امثال اینها. ما بنا میگیم شما که ظاهر رو قبول داری، لذا عرض کنم اون بزرگوار نوبت شد، عالم شیعی برخاست، گفت آقایون شنیدی سخنان این فرد را؟ گفتن بله شنیدیم. گفت پس طبق بیانات این فرد، خدای منان در این قرآن می فرماید من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. قال لما حشرتنی یا رب وقت کنتو بصیرا، من که چشم داشتم چرا کور مرا وارد کردید؟ خدای منان فرمود تو در کنار آیات ما کور عبور کردی، امروزم کور باید وارد بشی. اینها طبق گفته این عالم سنی، ظاهرا اینم خودش نابینا بوده، گفت آقایون این آقا کور وارد محشر می شود. یک رب کف می زدم برای این عالم شیعی، دارم فکر می کنم اسمش یادم بیاد، از علمای معروف و برجسته جهان. بله بله، نه نه علامه عسکری نبودیشون، کسی دیگره. نه این آقا رو دارم میگم، نخیر ها، محمد جواد مقنیه. بله مقنیه بزرگا، نه ایشون نخیر، مقنیه بود. بلند شد این حرف و زه یک رو براش کف میزدن، اونا که صلوات بلد نیستن بفرستن، اونا کف بلدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. میگیم شما هر چیزی را به ظاهر معنی میکنی، پس این آیه حد اقلش این است، فی بیوتن یعنی خانه های اهل بیت عصمت و طهاره، و ما ادله متعدد در این رابطه داریم و اینها. پس خود این آیه دنگه خدای منان فرمود این خانه ها را بزرگ بسازی، ورود به این خانه ها می شوید، با احترامات، با لوازم خاص باید وارد بشید، با آداب ویژه وارد این خانه ها بشوید. در اون آیه ورفعنا لک ذکرک، ما تو را بلند آوازه کرده ایم. این بلند آوازه بودن هم ظاهر رو میگیره سوری و هم باطن رو میگیره معنوی و امثال اینها. یکی از آیات دیگر سوره مبارکه اعراف، فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبع النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. پنج برهان برای نبوت پیامبر اکرم در این آیه وجود داره. نتیجه آنان که پیامبر را پذیرفتن، پیامبر را تعظیم کردن. ما سوال میکنیم جشن گرفتن برای میلادش تعظیم هست یا نیست؟ عرف جامعه همه میگن هست، شیعه و غیر شیعه باید بگوین هست. ما خانه های اونها رو تعظیم بکنیم، نگه داریم، محل دیدار ما، محل زیارت و سلام ما باشد، از مصادیق تعظیم هست یا نی هست؟ از مصادیق بلند و زیبای تعظیم است و امثال اینا. حالا این آیه هم به حسب ظاهر این بیوت رو بیان میکنه، هم به حسب باطن داره این بیوت رو بیان میکنه. پس فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، این بیوت را ما باید بیاییم تعظیم و تکریم بکنیم، مادتن و معنن، صورتن و روحن این کار رو انجام بدهیم. البیوت السوریه و المعنویه، فجعلکم فی بیوتن، شما رو در خانه هایی قرار داد. این فجعلکم فی بیوتن هم بیوت ظاهری و هم بیوت باطنی و بیوت نوری و امثال اینها. حالا بعضی از روایات رو بخونم. عن ابی جعفر علیه السلام في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، معناش چیه؟ قال حضرت امام باقر سلام الله علیه فرمودن هي بيوت الأنبياء، این خانه خانه های پیامبران است. و بيت علي عليه السلام منها، خانه امیرالمؤمنین علیه السلام نیز از همین خانه هاست که ترفع و یذکر فیها اسمه. این روایت نور الثقلین جلد سوم صفحه 607. ذیل همین آیه دیگه، ذیل آیه مبارکه الله نور السماوات و الارض. در یک روایت دیگری داریم، اولی و دومی، بعد از اینکه این آیه نازل شد سوال کردن هی بیوت الانبیا. حالا در اون روایت این گونه است، اونها سوال کردن یا رسول الله این بیوت چه بیتی است؟ فرمودن بیوت الانبیا. سوال کردن بیت علی علیه السلام منها، اونا که میفهمیدن پیغمبر نظرشون همین هست و اینها، سوال کن بلکه پیغمبر جواب منفی بدن، فرمودن نعم من افاضلها، از برترین و با فضیلت ترین بیوت انبیاء. یه روایت هم ده من اعالیها، از بلندترین بیوت انبیاء و پیامبران محسوب میشه. این روایات در ذیل همین آیه مثل تفسیر نور الثقلین ذکر کردن، تفاسیر روایی دیگر هم عنوان و مطرح کردن. در غیر تفاسیر روایی هم بعضی از روایات رو آوردن و ذکر کردن دو اینها. روایت دوم، ابو حمزه ثمالی فی خبر میگه لما کانت السنه التي حج فيها ابو جعفر محمد ابن علی علیهم السلام، اون سالی که حضرت امام باقر سلام الله علیه به حج تشریف بردن. ما که حج می رویم باید بگیم مشرف شدید، بلکن امام وقتی می رود باید بگیم حج را مشرف فرمودید، تشریف بردید. شهید ثانی مواظب بوده در خطبه شرح لمعه که وارد میشه و میخواند نکات جالب و زیبایی داره. یه نکتهش اینه، این صلوات هایی که ما میفرستیم تنمیت لنا لا لهم، نموش رشدش درجاتش به ما برمیگردد نه به اهل بیت علیهم السلام. بعد جریان مکه اونم که نقل میکنه میگه شرف حلا بهم، خدای منان کعبه را مشرف کرد به وجود اهل بیت عصمت و طهارت. این نکته ها را در کتابه ها، در منبرها، در صحبت هایی که دور هم میشینیم باید بگیم، توجه بدهیم عظمت اهل بیت رو بیان بکنیم. خب فرزقم که همینو میگه دیگه، میگه اون روک نزدیک بوده حضرت که وارد می شدن برای استلام حجر، خود حجر لکاد لخر ما یلثم منه ما قدمو ما بطل قدمو، خود حجر الاسود می خواست خم بشه پای حضرت را ببوسه، بوسه بر دست حضرت، بوسه بر پای حضرت بزند و امثال اینها. خب در اون سال لقیه هشام ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک هم وارد شده بود اینها. اقبل الناس یتساءلون علی، مردم آمدن به گرد حضرت جمع شدن، هی سوال میکردن، سوال جواب از حضرت میپرسیدن. فقال اکرمه، این اکرمه، حالا تأسف عرض میکنم، این اکرمه از کسانی است، بخاری فراوان از این روایات رو بر میداره میاره، از خوارج میاره، از ابو هریره میاره، از اکرمه میاره و از امثال اینا میاره. این آدم درست حسابی هم نبوده، همین روایت پیداست. فقال اکرمه من هازا، این آقا کیست که علیه سیما او زهرت العلم لأخزینه، سیمای علم به خودش گرفته، همه دورش جمع شدن مسئلتون و جواب دارم میدن دوینا. بعد گفت به خدا قسم او را خجلش میکنه، میرم یه سوالی میکنم بلد نباشه جواب بده. فلما مطلع بین یده، در برابر چشمان و دیدگان حضرت که قرار گرفت، ارتعدت فرائسو، بدنش شروع کرد به لرزیدن، شروع کرد به لرزیدن و اینها. و اسقط فی ایدی ابی جعفر علیه السلام، در برابر دستان حضرت افتاد، نه که آروم بگیره بشه، شروع کرد لرزیدن، لغزش خورد افتاد. و قال ابن رسول الله، حالا یه خورده آدم شد، گفت نه دیگه، نزکه نکنه بمیرم از بینم برم، عرضه دا ابن رسول الله لقد جلستم مجالس کثیره، من جلسات علمی فراوانی شرکت کردم و نشستم بین یدی ابن عباس، ابن عباس خیلی عمر کرد بیش از 90 سال و اینها، بین یدی ابن عباس و غیر ابن عباس، فما ادرکنی ما ادرکنی، اما اونجا حالت لرزش و وحشت و خودفراموشی و اینها به من دست ندادی که آنفن الان ما ادرکنی آنفن به من دست داد، چی شد؟ فقال له ابو جعفر علیه السلام، حضرت امام باقر سلام الله علیه فرمودن یا عبید اهل شام، ای نوکرک اهل شام. عبید در اینجا مصغر عبد جمع نیست یا عبید اهل شام، چون فرد بوده، یعنی تو جز نوکرهای دست دهمشون حساب میشی، نوکراشون مختلفن، تو جز بدبختان نوکرک های اونها محسوب میشوی. اتدری بین یدی من تقوم، میفهمی کجا اومدی، حالا نشستی، قرار گرفته ای؟ بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. یک جایگاه ویژه است. خدای منان اجازه داده رفعت این بیت را با آداب وارد بشوید، با ادب وارد بشوید، با ادب بنشینید، با ادب سخن بگویید. تو بی ادبانه اومدی گفتی لاخزینه، حضرت رو شرمنده کنم، خجالت زدش کنم و امثال اینها. یا عبید اهل شام، میفهمی چه میکنی و کجا وارد شدی؟ تفسیر نور و ثقلین ذیل آیه الله و نور و سماوات و الارض از مناقب ابن شهرآشوبم نقل کرد. این یکیش اکرمه. نوبت دوم به قتاده میرسد. تأسفمو اینجا عرض میکنم. مجمع البیان، بله میدانم، شخصیت بزرگوار، تفسیری نوشته ان. اون تفسیر را میخواستن جهانی باشه، سنیان نگن شیعه تفسیر نداره. اصلا این سخن درسته؟ این سخن صحیحیه؟ برای اینکه سنی‌ها نگوین شیعه تفسیر ندارد، بیایم یک کاری بکنیم گاهی به مزاقونم جور در بیاد و امثال اینها. بعد ایشون آمده گاهی روایاتی که نقل میکنه، تفسیر آیات را که نقل میکنه، واقعا جای تأسف داره. میگه انل حسن، حسن بصری ها، حسن بصری سرکرده درویشا، انل حسن، ان مجاهد، ان قتاده، هر ستاشون سنی هم مدعی هم. بابا آیات کریمه قرآنی را ما باید از اینا نقل بکنیم؟ اینا که در مکتب و مشرب اهل بیت اسمت و طهارت نبودن. بله ایشون میگه من نوشتم که اونم ساکت بنشینن، ولی جاهای مهم و اساسی من حرفامو بیان کردم، عنوان کردم و اینا، ولی ما بدانیم این قضیه و جریان را. ان الحسن و قتاده و نمیدونم امثال اینا، حسن بصری. و جالب این است ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر صافی مقدمات 12 گانه داره، جلد اول. اون مقدمات فوق‌العاده است، در اونجا بیان میکنه. حتی ابن عباس رو هم زیر سوال میبره، میگه ما باید کلام اهل بیت عصمت و طهارت رو بیان بکنی. حالا ابن عباس، حسن بصری، مجاهد، قتاده است و همچنین، اینا کیا هستن که بیان برای ما تفسیر را عنوان و من میتازه بونه که از کلمات اینها استفاده کردن. ان ابی حمزه ثمالی قال قال ابو جعفر علیه السلام لقتاده، حضرت به قتاده فرمودن من انت، امام میشناسد. تمام این نام ها، تمام این افراد در محضر مبارک امام وجود دارن. یا آیه داریم در قرآن ان فی ذلک لآیات للمتوسمی. کلمه متوسم از ماده وسم و بسمه است. وسم یعنی علامت. در این آیات ان فی هذا لآیات للمتوسمین، یعنی اونهایی که این وسمه ها را میشناسن، علامت ها را میشناسن، اونها چیز دیگری از آیات میبینن. تو روایت منافق در پیشانی علامتی داره با خط سیاه، مؤمن علامتی دارد با خط نورانی آمده و اینا. امامان این خطوط را میبینن، متوجه هستن. قتاده که وارد شد، امام میدونه این منافقه، امام میداند این منحرفه، امام میدونه این قتاده است، کی هست و کی نیست. این یک راه علم امام است، آشنایی به این قضایا دارند و اینها. حضرت من انت، تو کی هستی؟ خب اینم میومده حضرت نمیبوسم من انت، ولی اینو پرسیده من انت. قال انا قتاده ابن دعامه البصری، اهل بصره بوده و اینها، حسن اهل بصره بوده، قتاده اهل بصره و اون حسن بصری. فقال له ابو جعفر علیه السلام انت فقیه و اهل بصره، معروف تو فقیه اهل بصره هستی، به تو مراجعه میکنند اینها. قال نعم، چقدر پررو بوده، لاغر رایت ادب میگه آقا جون من کجا و فکر کجا و شما کجا، لاغر یک کرنشی میکرد. فقال نعم، فقال علیه السلام وی حک یا قتاده، وای بر تو ای قتاده، ان الله خلق خلقن، خدای منان گروهی از خلقش و آفریده من خلقه، فجعلهم حججن، اون خلق را حجتهایش قرار داده علی خلقه، فهم اوتادن فی ارضه، میخهای زمین اونها هستند. از کو که تعبیر به میخ شده و جعلن الجبال اوتادا، چون میخ حالت نگهدارندگی داره دیگه، زمین و از زیر آمدن در اعماق زمین چپتک دست به دست هم کوها دادن زمین رو حفظ میکنن، ولا زمین متلاشی میشد و از بین میرفت. و اینها اهل بیت اوتاد الارزن، زمین را از نظر ظاهری حفظ کردند. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. در بعد معنوی، علمی، معرفتی، دینی، باز زمینیان را حفظ فرمودند. و اینها خدا اوتادی داره، اونها استحکام دینن، اونها نگهدارنده دینن، هم جبال و دینه، کوههای دین، حضرات اهل بیتن. خطبه دوم نهج البلاغه عرض کنم خدمت شما، در اونجا مفصل آوردن. دعا کنی که انشالله این کتاب به زودی زود چاپ شده، چاپ بشه، رفته برای عرض کنم صفحه آرائی. انشالله تعالی بزرگانی هستن دنبالشن که چاپ بشه. خب، فهم اوتادون فی ارزه، قوامون به امر، قیام کنندگان به فرمان خدا، به دین خدا، به امر الهی هستند، با امر و فرمان خدا قوام به دین دارن. نجبا و فی علمه، منتخبینن، برگزیدگانن در علم خدا. استفاهم، خدا برگزیده آنان را قبل خلقه، قبل از آفرینش زمین خدا اونها رو آفریده. ازلتن سایه ان یمین عرشه، کمون میگن عالم اشبا، عالم انوار، انوار میگن، اشبا میگن، متشبه نورانی، ان یمین عرشه. قال رابی میگه فسکت قتاده، ابو حمزه سمال میگه قتاده دیگه ساکت شد، طویلتن خودشو باخ، قتاده طویل سکتت طویلتن. ثم قال اسلح کلا، این اسلح کلا را اشتباه معنی نکنیم. یه وقتی ما به هم میرسیم میگیم خدای منان اسلح کلا، جسمت را، قلبت را، روحت را، زندگیت را. به امامان میگفتن چون میدونستن امامان گرفتاری دارن با حکومتها، مشکلات دارن با توده مخالفان و با مردم، می اومده این گونه دعا می کردن اصلح کلا، خدای منان این امور را برای شما اصلاح بفرماید. و اینها حالا این قتاده چی می خواست؟ ما به این که کار نداریم، اصلح کلا ربات شیعه که می گفتن برای امامان معناش اینه. والله، قتاده بعد از این گفت والله، به خدا قسم، لقد جلست و بین یدی الفقها، خجالت نمیکشه اونا رو میگه فقها، فقیه اون است که فهیم باشه، بفهمه، دریافتش قوی باشه از آیات روایات، اونا رو قلابی بودن میگه فقها، بین یدی الفقها و قدامهم، پیشروشون نشسته بودن، فراوان نشستم، فمز طرب قلبی قدام واحد منهم مضطرب قدامه، قلبم شروع کرد به تپیدن و به استرا. گاهی ببینی این یه روش ها، عرض بکنم روش در باب مناظره. مرحوم انساد، من باش ارتباط داشتم، آیه صفائی، کتابای قشنگی هم داره، ایشون گاهی مناظره میکرد برای بعضی از افراد، چند تا فوشش میداد، نه پوش اینجوری ها، پوش چارواداری را نمیگم ها، گفت تو اصلا هیچی نمیفهمی، تو بی سوادی، درست هم میگفت، سوادی نیست که آدم چهار تا اسم بلد باشه، از دانشگاه میومدن بعد آیه سه چرا این کار میکنه، هنوز هیچی نشده. خیلی مغروره، با توپ پر آمده، نخوت و تکبر داره، خودشو علامه میدونه، حالا اومده بره. من اولین کاری که بالانسش میکنم، یه خورده میارم پایین، وقتی بالانسش رو گرفتم زیبا میشه، با حرف زد. این یه هنر، آدم بلد باشه چگونه و چه فرمی باید بس بکنه به امثال اینها. مثل ملا محسن فیض کاشانی این کار کرده ها، کسی آمده بود رفت کشور عراق، همه را محکوم کرد به قول خودی، یا قانع نشد، یه مقدار از علوم غریبه سر در می آورد، گفت برم ایران، آمد رفت اصفهان، مرکز حوزه اصفهان بود. گفتن ملا محسن رو خبر کنید، خبر کردن، فرمودن شما جمع بشی، اونم بیاد، من میام در جلسه با هم بحث میکنیم و اینها. مدعی علوم غریبه و چنین و چنان برای حقانیت مسیحیت. بعد ایشون نشستند و فهم کیه این آقا، گفته ایشونه. گفت این کسا هیچی نمیفهمه، هیچی متوجه نی. گفت من نمیفهمم، شما نیت بکن من میگم. گفت نه بابا نمیتونی بگی. گفت میتوانم. گفت اگر نتونسی آبروت میره ها. خواست اقرار بگه، فردا نگه من کی گفتم میدونم، کی گفتم بلدم. اول اقرار رو گره، دستشو بر توی جیبش، در مشتش چیزی را آورد بیرون، گفت همین بگو ببینم در مشت من چیه. خیلی فکر کرد، گفت ها نگفتم نمیفهمی. سرشو بالا آورد، گفت فهمیدم، من در تحیرم، اونی که در مشت تو هست یک شیء است، مال این دنیا نی، مال بهشته. از بهشت چجوری به دست تو رسیده، تو جیبت بوده و این کار کردی؟ گفت حتما. گفت بله همینه. گفت این تربت امام حسین علیه السلامه. هزار و اندی سال قبل پیامبر ما خبر داد ان تربت الحسین علیه السلام من الجنه، از بهشت این تربت. پس ببینید صدقه املا، در آور باز کرد تربت رو نشون داد، گفت صدقه. بلا فاصله شیعه شد. روش مناظره باید چگونه باشه؟ اقرار و اعتراف. شیخ علی صفا این کارو میکرد، اول یه خورده تخلیهش میکرد، قشنگ آمد و با کبکبه و دبدبه آخه پیدا میشه. گاهی میان افراد این پاشو میاندازد رو این پاش و اینها، قشنگ اینجوری میکنه پاش و اینها، لمن میده و اینا، خیال میکنه که ابو علی سینا آمده و امثال اینا. خود این حالگیریه ها، در نبرد هم این کار میکنن، در جنگ ها، نبرد ها، گاهی رجز میخونن و امثال. برای این کار یه قاعده مناظره ایست. بعد بادشو که خالی میکرد، تحقیرش میکرد، شروع میکرد به حرف زدن. امام چند تا جمله را فرمودن در اینجا، ما کی هستیم، ما چی هستیم، این دیگه لرزید، وحشت در وجودش ایجاد شد. گفت چرا اینجوری شدم؟ مسترب قدامک، هیچ کجا بندازه شما من مسترب نشدم. فقال له ابو جعفر علیه السلام اتدری این انت؟ میفهمی کجا اومدی؟ بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له بالغدب بالآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینا رو بازشون نداشته به اقام الصلاه و امثال آیه رو تا آخر خوندن. فانت شما، تو بصره ای، داری مردم رو منحرف میکنی، تو اونجایی که بدنت لرزید و اون ویژگی های بدو داری، و نحن اولائک، تو اونجایی، اون آیات تعریف کنندگان، آیات جل، آیات منحرفان، تو اونجایی، ما هم که اینجایی، و نحن اولائک، ما در آیه الله نور و سماوات و الارضیم. فقال قتاده صدقت، درسته درسته، والله درست فرمودید، جعلنی الله فداک، خدا مرا فدای شما بکند، ما هی بیوت و حجارت ولا تین، این بیوت حجاره و گلی نیست، نور و ثقلین. البته اشتباه نکنید، این کلام قتاده است. ما هی بیوت و حجارت ولا تین، ما میگیم هم بیوت و حجارت و تینه، آداب داره وقتی کنار قبرشون قرار میگیریم و اینها. پس بیوت و تینن، بیوت و حجارتن هست. هنوز وارد قبرستان بقی نشدیم، پا برهنه میشویم، اجازه میگیریم وارد قبرستان بقی میشویم، همه آداب را رعایت میکنیم، قبله را به پشت میگیریم، قبور مقدسشون را رو به قبورشون قرار میگیم با آداب و احترامات خاصه. ولی این حرف خودشون میزده و اینها، خب بیش از اینم نمیفهمیده، همون مقدار بفهمه، قابل هدایت هم نبوده، تا آخرم منحرف ماند. اینم یه روایت، و روایات بعدی ان شاء الله برای روز شنبه میشه دیگه، چون فردا